بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دوستان مستحضرم که گفتار سوم در مورد تجری اختصاص داشت به اقوال. نظریه ها رو در گفتار سوم نقل کردیم. گفتار چهارم رو من اختصاص دادم به ادله نظریه ها و به اصطلاح فرضیه ها، اونایی که قائل داره نظریه، اونایی که معلوم نیست قائل داشته باشه فرضیه. به همون ترتیبی که گفتیم حالا بیم جلو. یادتون باشه اولین اندیشه از مرحوم آخوند ما نقل کرد. ایشون قائل شد که در تجری استحقاق عقاب هست، ولی فعل متجرا به حرام نیست و معصیت نیست، گناه نیست. به همین خاطر کسی که تجری میکنه نمیتونیم بگیم فعل حرامی رو، اون فعل خارجی انجام داده. ایشون یادتون باشه چون اینا گذشته من معطل نمیشم، جای حساس بیشتر معطل بشیم. ایشون برای اثبات نظر خودش تمسک کرد به وجدان، فرمود که وجدان انا نرا کزا و کزا. ما میبینیم که استحقاق عقاب هست و عقلا متجری رو مستحق عقاب میبینن، حرفی که گذشت. راجع به اون ادعای دومش که فعل متجرا به حرام نیست، حالا اینا چون این مقدار گذشته دقت نید تا بعدها تقسیم بشه. راجع به ادعای دومش که فعل متجرا به حرام نیست، حرف عجیبی میزه. فرمود که یادتون باشه، فرمود تجری و به تعبیر دیگه اعتقاد فاعل تأثیری در شخصیت فعل نداره. اون کسی که شرب آب میکنه به اعتقاد انه خمر، با اونی که شرب ماء میکنه به اعتقاد انه آب، هر دو شرب آبه، اعتقاد فاعل تأثیری در فعل نداره. قطع فاعل از جهات محسن و مقبح نیست. از ایشون میپرسیدیم اینو از کجا میگی؟ میگفت ضرورت، همین یک کلمه ضرورت روشنه. که یادتون باشه ما تلاش کردیم این ضرورت رو به علم وجدانی، علم حضوری تفسیر کردیم. در آخر کار فرمود که آیات و روایات هم شاهد این مطلبه. ان فی الآیات و روایات شهادتن علی صحت ما حکم به الوجدان. این دوستان نظر آقای آخوند که در واقع برای بار دوم ما داریم میگیم، چون در مرحله اول هم نظر آقای آخوند رو مفصل گفت. میریم سراغ حالا همینجا من یه نقد کوچولو هم دارم روش داشته باشم. البته اصل فرضیه ما و نظریه ما انشاءالله در مرحله تحقیق همونطور که روال ما همیشه بوده. ببینید یادتون باشه من عرض کردم که تمسک به وجدان یا عقل یا بنای عقلا کار ظریفیه. چقدر اتفاق افتاده که کسی اندیشه خودش رو به نام عقلا، بنای عقلا، به نام عقل، به نام وجدان معرفی میکنه. ولذا ما معتقدیم کسی که اینجور جاها ادعا میکنه تا به اصطلاح امروز یک کار میدانی صورت نگیره فایده نداره. ولذا کنار دست آقای آخون داشتیم جلسه گذشته صاحب فصول دیدید که خلاف حرف آقای آخون حرف زد، اونم تمسک کرد به چی؟ اونم تمسک کرد به وجدان. بیچاره وجدانم که زبان نداره، که عقل، وجدان، بنای عقلا. ولذا ما تو همین نوشته فقه عرف این بحث من اصلا مستقلن آوردم که فقیه اگر میخواد ادعای بنای عقلا بکنه نباید بدون کار میدانی، یعنی کار آماری، کار مراجعه به دیگران. ولذا ما میبینیم مثلا فرزوز گفتم فرزوز درسی، دو تا فقیه در یک کشور در یک زمان، او میگه بنای عقلا کذا، اون یکی میگه بنای عقلا کذا، که نمونه هاشو در فقه عرف ما آوردیم ببینید. لذا حالا علل حساب شما فرمایش آقای آخوند رو بذارید در بوته امکان تا ببینیم در نهایت قبول میکنیم یا نه، ولی از نظر روشی به اصطلاح از نظر سبک استدلال این اشکال بر آقای آخوند وارد. میام سراغ بله، اون وقت ادراک شخصی به درد
این یا بعد در وجود خودش، یعنی بحث وجدانی که در وجود خودش ملاحظه میکنه چجور داره.
ببینید بله، ولذا ما نمیخوایم بگیم طرف اگر گفت وجدان دروغ میگه که، ولی آیا این تا به یک کار میدانی مستند نشه ارزش تعلیمی نداره؟ این نکته. بله، یک کسی ادعای وجدان بکنه و بخواد برای خودش حق نیست، هم اینو نمیخوام بگیم. ما میخوام بگیم اگر بخواد در یک متد علمی به اصطلاح سبک علمی بخواد انتقال به دیگران بده باید به یک مستندی، چون میدونید که درک عقلم همیشه تجسد پیدا میکنه توی یک سری حرکات. مثلا ما میگیم عقل اقتضا میکنه فلان قضیه رو، بعد میریم فرض کنیم میگیم خیانت به امانت رو، بعد میگیم چه کار میکنه، خب عقل اقتضا میکنه، بعد میگیم مثلا حقوق موضوعی کشورها رو میبینیم میگیم نگاه کن همه عقلا خیانت به امانت رو جرم میدونن. این هست ولذا عقل اگر بخواد استدلال، عقل اگر بخواد استدلال بشه بش که به درد دیگران بخوره جنبه تعلیمی پیدا کنه، یا باید مثل معادلات ریاضی روشن روشن باشه درست چارتا، یا باید یه جایی متجسد بشه، مثلا در حقوق موضوعی دنیا و کشورها متجسد بشه. اگر به اون وضوح نبود و دنبال تجسد هم نرفتیم یا متجسد نبود به درد استدلال نمیخورم. مثل همینجا، اینجا آقای آخون میگه که تجری جهت مقبه و محسن نیست به ضروره، آقای ایروانی میگه هست به ضروره. حالا این بحث آینده داریم جز نکات تحقیق. واقعا دو دسته هستن، هر دو کفم سنگینه، این بر فغولی هستم تو این بر کفه ترازو، او بر کفم. خب این دیگه ارزش خود چند را تعلیمی میده. و اما دوستان بریم سراغ دلیل نظری مشهور. یادتون هست روز چهارشنبه گفتیم که نظر مشهور در تجری این است که استحقاق عقاب هست، حرمت فعل متجرا به هم هست. یعنی مشهور میگن متجری کارش حرامه، همون آبی که میخوره ها داره معصیت میکنه، اون عملی که داره انجام میده معصیت میکنه. نظرم چون دوستان نظر مشهوره بلکه ادعای اجماع شده، بیشتر باید دقت کرد. بالاخره ممکنه مثلا خود همین قوت موقعیت باعث بشه که ما هم رو این مثلا نظر بیست. این اندیشه دوستان از کتب مختلفی که ما بررسی میکنیم هم به اجماع، بنای عقلا، عقل و برخی آیات و روایات استناد شده. پس به قرآن استناد شده، به روایت استناد شده، به عقل استناد شده، به اجماع استناد شده، به بنای عقلا هم استناد شده. ادله خمسه. از نظر عقل چند وجه گفته شده، حالا ما به همین ترتیبی که عرض میکنم میریم جلو. برخی گفتن ببینید در تجری باید قائل به حرمت بشیم، استحقاق عقاب بشیم، همون حرفی که گفتم مخفیت بشیم، به دلیل من اسمش میذارم صبر و تقسیم، اصطلاح منطقیش میشه صبر و تقسیم. از رسائلم براتون میگم که خوندید و آشنا هستید و انشاءالله پیش مطالعه هم کردید، چون قرار بود مطالعه کنید، پیش مطالعه کنید. گفتن ببینید ما دو نفر رو در نظر میگیریم همزمان، که فرض کنید میخوان آبی بخورن، یکی میخواد آب بخوره، یکی میخواد شراب بخوره. دو نفری که یکی دنبال شرب خمر، دیگری دنبال شرب چی؟ ما. این دو نفر میرن سراغ ظرف، یعنی سراغ دو تا ظرف. اتفاقا یکی، این لفظ اشتباه گفتم، ما دو نفر رو در نظر میگیریم که میخوان شرب خمر کنن، هر دو شارب خمرن، با هم وعده میذارن که فلان ساعت میریم فلان جا شرب خمر میکنن، میرن هم سراغ دو تا زر. اتفاقا یکی شراب از سادر میاد، یکی آب، ولی هیچ تفاوتی بین این دو، هر دو رفتن شرابکاری کنن، هر دو پول شراب دادن، هر دو هم حرکت کردن در یه زمان از یه فروشگاه، متا اتفاقا حالا یا فروشگاه اشتباه کرد یا هرچه، به یکی آب داد به یکی شراب و هر دو هم به قصد شراب خوردن. خب اینجا یا باید دیدیم هر دو مستحق عقابند و معصیت کردن، یا باید دیدیم هیچ کدام مستحق عقاب نیستند و معصیت نکردن، یا باید دیدیم اونی که شراب خورده معصیت نکرده، اونی که آب خورده معصیت کرده، یا عکسش بگیم اونی که شراب خورده کار حرام انجام داده معصیت کرده، اونی که آب از کار در اومده معصیت نکرده، گناه نکرده، استحقاق عقاب هم نداره. خب این که بگیم هیچ کدام معصیت نکردن، بفرمایید درست نیست، خلاف ضرورت معصیت کرده، همون یکیش که از درام معصیت کرده، اونی که شراب. اینم که بگید اونی که آب خورده معصیت کرده، اونی که شراب خورده نکرده، اینم که بگید آقا از حوزه باید بیرون، تقوای من شوخی میکنم، تقسیمی تو قطع میکنم، شهریت رو قطع میکنم، پرونده تو باید باطل کنم، اونم که روشن میمونه. دو گزینه، یک گزینه این که بگیم هر دو معصیت کردن، هر دو گناه کردن، مستحق عقابن. گزینه دوم که یعنی این دو تا محل بحثه، بگیم اونی که شراب خورده معصیت کرده مستحق عقاب، اون یکی نیست. خب اگر اون گزینه اول رو بگی، کدوم گزینه رو بگیم تفاوت نمی کنه، این مدعای ما ثابت میشه، مشهور میگن ها فهول مطلوب. اگر بگید نه ما این حرف رو نمیزنیم، میگیم یکیشون مستحق عقاب یکی نیست، لازم میاد خدای متعال حکیم استحقاق عقاب رو و معصیت رو دائر مدار امری کرده باشه که بالکل در اختیار فاعل نیست. چون میدونید این دوتا عرض کردم هر دو به قصد میگساری، به قصد گناه، به قصد معصیت رفتن، گفتن شب جمعه ایست بالاخره خوش باشیم، مثلا هر دو پول شراب دادن، هر دو ادا اطفال شرابکارا رو در آوردن، من تا حالا یکی اتفاقی. کدام عقل قبول میکنه که مسئله مهم استحقاق عقاب و به تبعش معصیت و اینها دائر نداره یک امر غیر اختیاری باشه؟ عقل میگه نه، استحقاق عقاب دائر مدار امر اختیاریه. امر اختیاری هم که اینا هیچ تفاوت با هم ندارن، هیچ قدمی اون بر نداشته که اون یکی بر نداره. خب حالا نوشته هست دوستان، وسائل هم که هست، بازم دقت میکنید عبارت رو میبینید. این بیان دوستان اگر دقت کنید، و من دیگه تو نوشته ندارم، کار به بحث ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع و اینا هم نداره، در واقع با وجدان قضیه رو تمام میکنه. عقل هم اینجا عقل عملیه، چون روح مطلب این است که عقل ناسزاوار میبینه، سزاوار نمیبینه که یک حکیمی چنین کاری رو بکنه، لا ینبغی ان یفعل میبینه، میشه عقل عملی دیگه. برخی از آقایون یه بیان جمع و جورتری که البته از طریق ملازمه پیش اومدن، گفتن ببینید تعلق قطع به فعلی تأثیر میذاره تو فعل. مثلا تعلق قطع به انه شراب، به انه هذا الماء شراب، تأثیر میذاره در شرب این مایه. ان تعلق القطع به فعل یوجب قبحه، یا یوجب چی؟ حسنه. این مقدمه اوله. وقتی که تعلق قطع موجب قبح و موجب حسن شد، پس قطع به ان هذا الماء خمر موجب قبح شربش میشه، و هر چه که عقلا شربش قبیح باشه شرعا حرامه. پس این مایه مثلا شربش حرامه. حالا شکل اولش بخواد بکنید، باید بگیم که ان هذا المایه تعلق القطع به انه مثلا شراب و قبیح شربه و کل قبیح شربه حرامون، پس این مایه شربش حرامه. ملازمه دیگه. برخی باز با همین بیان ملازمه مثلا از این طریق گفتن ببینید تجری ظلمه. مرحوم حاج آقا مصطفی رضوان الله علیه، ندیدم دیگران این استدلال رو بیارن، ولی ایشون آورده میگه آقا از تجری ظلم، ظلم بر مولا و ظلم قبیحون، ست تجری قبیحون و کل قبیحن عقلن قبیحون حرامون شرعن، ست تجری حرامون شرعن. حتی به این شسته رفتگی نیست دا کلام آقا مصطفی، ولی اینه عبارت رو بخواد صفحه، اگر نمیدونم که تاز وقت چند، اول صفحه 1570ه. بله همینطوره. بله 62، من شماره از قدیم میزنم، 1570 شماره صفحه منه. از تجری ظلم، عبارت که خوندم براتون تقریبا، و ظلم و قبیحون و تجری قبیحون و کل قبیحن یستت به اول عقوبه، و تجری یستت به اول عقوبه و کل ما حکم به العقل حکم به الشر، و تجری ممنوعون به حکم شرع. حتی دقتون این قیاس ایشون به هم ریخته است، ولی خب خیلی راحت میشه از همین کلمات یک قیاس فنی منطقی به همون شکلی که عرض کردم تشکیل داد. این دوستان دلیل چی؟ دلیل عقلی اونایی که میگن تجری مخفیه. گفتم که اینا به عقل، آیات روایات، اجماع و بنای عقلا. به آیات، معمولا آیاتی که دلالت میکند بر این که یه سری جمعیت ها داریم در مورد قصه شعیب، جناب شعیب، که اینا وقتی عذاب اومد فقط معصیت کارها عذاب نشدن، اونایی هم که راضی بودن که اگه زمین پیش می اومد، تازه در قوم شعیب که بالاتره، نه اینکه اونایی که راضی بودن، اونایی هم که راضی نبودن ولی تارک امر به معروف و نهی از منکر بودن، این که دیگه از تجربه خیلی درجه ضعیف داره. روایت داریم از قومش 100,000 نفر 60,000 نفر خوبا بودن. بعد طرف سوال میکنه آقا خوبا دیگه چرا؟ فرمودن چون اینا هم تارک امر معروف بودن، خودشون تو معصیت نبودن ولی همین که ترک امر معروف کردن. یا دوستان اون روایات زیادی که داریم، الراضی به فعل قومن که داخل معهم، یا اون حدیث معروفی که تو فقه هم فقها آوردن که فرمود دو نفر حمله کردن به هم دیگه، یکی یه نفر رو کشت، هر دو در آتشن، مخاطب سوال میکنه از محضر امام علیه السلام یا رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله، از رسول گرامی سوال میکنه که خب حالا قاتل میدونیم چون آدم کشته، سما بال المقتول، اون بیچاره جونشو داده حالا تو عذابم باشه، سما بال المقتول. رسول خدا میفرمایند چو او هم قصد طرف مقابل رو داشت، یعنی اینا نمیخواسته دفاع کنه، در واقع مثلا همدیگه رو بکشن، حالا یکی پیروز شده اون یکی رو کشته، چون اگه قصد دفاع داشته باشه که دفاع واجبه. و تقو فتنتن لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، از عذاب الهی که وقتی بیاد دیگه رفت و یابس و میسوزاند حتی اونایی که سکوت کردن، تا چه رسد به اونایی که اقدام کردن. به هر حال من فکر کنم دوستان اگر تو باب روایات بگردید، حتی آیات کم آیاتتون نمیشه، آیات و روایات بیشماری داریم که بر این مسئله دلالت میکنه. دیگه حالا سند روایت، من دیدم یکی از آقایون رضوان الله تعالی علیه اومده رو سند، مثل که یه روایت داریم، حالا میخوام روی این سندش بحث کنیم. به نظر ما از نظر شیوه بحثی جایی که مضامین متعدد داره بحث سند نیست، اصلا مطلب یک حکم شرعی مستقیم ما نمیخوام بگیریم تا حتی سند رو بررسی کنیم. این بسائل قبل از اینکه شرعی و تعبدی باشه عقلی، حالا هرچه نتیجه عقل باشه بعد ببینیم میتونیم بفهمیم عقل یا نه، این است که نیاز به بررسی سند هم نداریم، زمینی که بخش آیات قرآنه هست. ملاحظه بکنید، من بعضیش هم نخوندم، خودتون مطالعه بکنید. اینم به اصطلاح آیات و روایات. البته در بحث دلالت اخبار جور دیگه هم تعبیر شده، گفتن آقا ما روایات زیادی داریم بر این که نیت سو معصیت، نیت المؤمنه خیر من عمله و نیت الکافره شر من عمله. رسول خدا که این حدیثو میفرمان میخوان چی بگن؟ نیت الشر شر من عمله، میخوان بگن قصد معصیت از خود معصیت بدتره. حالا ما بدتریش بحث مفصلی بین علما داشته، ولی در این که مستحق عقابه ناوی شر بحثی نیست. و استحقاق عقاب عرفاً مستلزم چیه؟ حرمته. این کلمه رو دوستان گمش نکنید. یکی از دفعه که تو تجری به نظر من باید صاف بشه این نکته است، یعنی این بزنگاه که آیا بین استحقاق عقوبت و حرمت ملازمه هست یا ملازمه نیست. گوش میکنید؟ یعنی ما الزاماً اگر نفی استحقاق کردیم باید نفی حرمت هم بکنیم. اون طرف اگر اثبات استحقاق کردیم الزاماً باید اثبات حرمت هم بکنیم. این بحث مهمی است. این نظر میخواد بگه بله، میخواد بگه اگر شما بر نیت سو که در تجری نیت سو که هست بالاتر از نیت سو، در تجری اقدام هم هست، منتها اقدامی است که تیر به هدف نخورده. آخه یک کسی نیت میکنه اقدام نمیکنه، یک کسی نیت میکنه اقدام میکنه تیرش به هدف نمیخوره. تجری بعد یه مرحله بعد از نیت سو هست. استحقاق عقاب اگر مطابق روایات بر نیت سو هست، نمیگیم به ملازمه عقلی حرمت هم هست، چون حرمت میدونی جعل شرعی میخواد، ولی عرفاً فهم عرفی در این است که عمل حرامه. اگر مثلا فرض کنید در حقوق موضوعت اغلاییش کنید، چون عرف دیگه عرف این اغلا، اگر فرض کنید در یک کشوری گفتن که کسی که فلان قصدو بکنه زندان داره، اگر برای حکومت ثابت بشه که یه نفر میخواسته یه نفر رو بکشه این زندان داره، خب میشه گفت که در این حکومت قصد کشتن زندان داره ولی جرمی؟ میشه گفت بین زندان داشتن به تعبیر حقوقیش بین مجازات و جور ملازمه. یه جا که مجازات جعل میکنن همون در واقع جرمنگاریه دیگه، دارن جرم حساب میکنن. عبارت رو نگاه کنید، به نظر من عبارت قابل دقتی است که بعد رو این ما کار داریم. اون همون آخر صفحه 1570 همون صفحه 2 که دیگه تمام میشه تایپتون، ورد من الاخبار دالت على ثبوت العقاب في مورد تجري على نیت سو و اراده العمل. این در واقع یه بخش استدلال. اخباری داریم دلالت میکنن در ثبوت عقاب، که البته این ثبوت عقاب بهتر بود تعبیر بشه به ثبوت چی؟ استحقاق عقاب. این ببینید هم تو هیچ رگه های اشتباه کلمات هست، مهم نیست اینا که روشنه. اخباری داریم در ثبوت استحقاق عقاب در مورد تجری به مجرد نیت سو و اراده عمل که مرحله قبل از تجریه، به زمینت، این مهمه، به زمینت دلالت الوعید بالعقاب. از اون طرف هم میدونیم اگر وعده بده یه قانون گذاری به عقاب، به اصطلاح مجازات رو تعیین بکنه، به دلالت التزامی یا عرفیه دلالت میکند بر حرمت عمل. ای که دوستان این گوینده میگه عرفیه نمیگه عقلیه، اینا من دیگه ننوشتم. علتش این است که ببینید حرمت عمل جعل میخواد، اعتبار قانون گذار میخواد. عقل ما محال نمیبینه یه قانونگذاری جعل مجازات بکنه اما جعل جرم نکنه، ولی ماهیت جرم باشه، چون جرم به جعل به اعتباره. حکم الهی رو چی میگن؟ حکم الهی اون چه که خدای متعال انشاء میکنه. داشتیم سال گذشته ماهیت حکم، ممکنه اون جعل بکنه اون جعل نکنه، جعل مجازات بکنه جعل جور نکنه، ولی عرفن عرفن اینا از هم جدا میشه؟ نه. جدا عرض کردم الان شما در حقوق موضوعه که نشانش همینه، نگاه بکنید ببینید هر جا مجازات جعل میشه جرم هم جعل میشه، هر جا جرم نفع میشه مجازات هم نفع میشه. این دوستان راجع به اخبار، من یه لحظه بهم اجازه بدید اون دو تا دلیلم طول نمی کشه عرض میکنم، بقیه وقت میذارم برای رفقا. ببینید بنای عقلا هم که جزء این ادله خیلی ساده خیلی راحت که بگیم آقا ما در عقلا که مراجعه میکنیم میبینیم عقلا تجری رو گناه میدونن، مجازات بهش میکنن، ملامت میکنن. حالا ملامت که دیگه حالا عقوبت که دست عقلا نیست، ولی ملامت دست عقلا هست. ملامت هم نشانه قبح فعل دیگه، چیزی نداره. بخاطر من یادم نمیاد که اصلا بنای عقلا رو نوشته باشم تو صفحات بعد. اجماع هم که فقط تتبع میخواد. برخی گفتن آقا از همون مسئله داشتیم، آقا یادتون هست بوده دوشنبه بود کی بود درس رو شروع کردیم، گفته بودن که زان به زیر وقت اگر معصیت کنه نماز رو تأخیر بیاندازه، بعدم اتفاقا معلوم بشه که نماز داخل وقت بوده عصا، یادتون اومد؟ بعد این مسئله به کی نسبت داده شده بود؟ به اتفاق. میخوان اجماع رو از اونجا در بیارم. به عبارت دیگه اجماع رو از مواردی در فقه به دست بیارن که ازش در میاد حرمت تجری. یه کسی فرض کنید ظن به ضرر داره، مسافرت میکنه، ظن به ضرر داره. حالا نمیگم این اختیار درسته یا غلطه ها، اگه فردا رد کردیم نگید پس دیروز چی گفته شد، ما الان مورد شوری، حالا این مورد بهشت و جهنم میره، بعدا باید بررسی کنیم. اونجا گفته شد که گفتن فقها گفتن اگر کسی خوف ضرر داره سفرش معصیت، مگه نگفتن نمازش هم تمامه، ولو بعد معلوم بشه که ضرری در کار. علما چی جواب میدن اگر مردم سوال کنن؟ یک کسی ظن به ضرر داشت ولی مسافرت کرد، خوف ضرر داشت مسافرت کرد، نماز شکست میخونه یا تمام؟ تمام. اگر بعد ثبته که ضرر نداشته، اشتباه فکر میکرد ضرر بوده، گفتن بازم معصیته، بازم خب با این که خلافه دیگه، فقط به خاطر تجریش. اینم دوستان سایر ادله. فردا امروز خوب جایی درسمون تمام شد که فردا من اگر بگم امشب هیچ کتابی رو مراجعه نکنید تعجب نکنید، اشکال نداره، حتی این کار رو نکنید ها، حتما مراجعه بکنید. اولا همین کتابی که ما آوردیم مراجعه کنید، درس روز رو ببینید، شاید ما اشتباه نقل کردیم، کم و زیاد شده، خلاصه کردیم ما قطعا. بعد یک نیم ساعتی خودتون دوستان که چی دارید، اول این استدلال، من همه ادله رو تلاش کردم توی یه جلسه بریزم که چیزی نمونه و دیگه تموم شد دیگه. فردا میخوام بررسی کنیم به اصلا نقل، به همون ترتیبی که بحث کردیم بیام جلو، ببینید خودتون چی دارید، دیگران چی گفتن، تا درس فردا. شما چی به شما اشاری؟ من دیگه ادله حجیت خبر واحد فقط در محدوده استفاده شریعت بذار بخشی از کار ما رو جواب میده، نه همه کار ما رو. خود قائل که بررسی سند کرده آقای خویی، خود ایشون قائله که اخبار، مثلا ما در روایات معراج بررسی سندی کنیم، در روایات نمیدونم قیامت بررسی سنری بکنیم، جواب نمیدیم. چی؟ روایات تفسیری داره تا شما رو به یه اطمینان برسونه، به یه قرار برسونه. ولذا اگر مثلا در یه روایت مثلا معراج یا اصول عقاید سند کامل باشه ولی نتونید عقلی تاییدش بکنید، نتونید با سایر مثلا ادله و آیات که به اطمینان برسید، نه دیگه اعتبار نداره. حتما دارم نظر اینا رو میگم. این آقایون معتقدن اخبار واحد در محدوده شریعت بررسی سندی جواب میده. نه اگر مسئله عقلی واضح، عقلی محض نباشه چرا استفاده نکنیم؟ منطقه میرسونیمش بیاره، یعنی زمینه اطمینان برای ما میاره، زمینه اطمینان. حالا اینا جاش الان نیست، هرچه تلاش دارید خوبه، اتفاقا بحث خوبیه انشاءالله. کجا باید بحث کنیم؟ خبر واحد. من خودم ممکنه اونجا نظری دیگه داشته باشم، الان نمیخوام بحث بکنیم اینو دیگه، باید اونجا انشاءالله وقتی نظر آقایونو میگیم ببینیم چند تا نظر هست، ادله شون چیه. خوب جای انگوش گذاشتید ولی جاش الان اینجا نیست. آقای سوال شما چی داشت؟
این
ببینید جرم به معنای معتبر اعتبار شرعی حکم، یعنی قانونگذاری بگه من اتیان مبغوض شد مجازات میکنه، اما در مورد اتیان مبغوض جعل نکنه. عقل اشکالی نمیده، مثل جایی که مصلحت نیست جعل بکنه. مگه نمیگم سیر احکام است که بعد از قیام آقا روشن میشه، بیان میشه؟ ولی ممکنه یه جایی باشه قانونگذار اعتبار نکرده. لذا علمای ما میگن آیا مرادات شارع لزوم اتیان داره، لزوم پرهیز داره یا نداره دیگه. و صلی الله علی محمد.